همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در این بخش از برنامه میخوام از خدمت جناب آقای دکتر حامد بخشی این سوال رو بپرسم که آقای دکتر، این مهاجرت به هر حال اجتناب ناپذیره، این اتفاق داره میفته، اگرچه همه داد سخن بگن و راجبش مقاله بنویسن، سخنرانی بکنن، هشدار بدن، یادآوری بکنن، ولی این اتفاق داره میفته، این جایگزینی جمعیت داره اتفاق میفته. چگونه باید خودمون رو آماده بکنیم برای این موضوع؟ چون شما به هر حال مشاور خانواده هستین، میخوایم از تاثیرات روانیش بیشتر از شما بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. بسیار ممنون از اطلاعات ارزشمندی که آقای شفیعی عزیز به ما دادن. ببینید، ما همونطوری که شما فرمودین، بسیاری از کشورها به هر حال جز یکی از سیاست‌های جمعیتی ثابتشون استفاده از ملیت‌های مختلف، پذیرش از حتی مثلا اینیم کشور اروپایی یا مثلا آمریکای شمالی از آسیای شرقی یا مثلا آسیای میانه، آسیای مرکزی، خاورمیانه دارن پذیرش و مهاجر میکنن به خاطر در واقع رفع اون مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع، نیروی کار جوان بلخص باشه، اینها داشته باشن. اما یک نکته بسیار مثبتی رو که معمولا اون کشورها دارن و ما به هر علتی ازش غافل هستیم این هست که یک سیاستی رو در واقع برای پذیرش نیروی کار مهاجر و استفاده از ظرفیت‌های عمده اونها به کار می‌گیرن که ما دقیقاً عکس این جریان رو داریم عمل می‌کنیم. شما در نظر بگیرید مثلا مهاجرین اطبایی که به طبق فرموده استاد محترم از دو سه تا کشور معمولاً هستن ورود می‌کنن به کشور ما، مثلا آموزش‌های مقدماتیشون یا اون نظام مثلا آموزش پرورششون در کشور ما می‌بینن، به مرحله بازدهی و تولید که میخوام برسن یه بخش زیادی از اینها یا به علل مختلف از کشور ما خارج میشن، یعنی اینجا میشه یک پلکانی برای ورود مثلا به کشورهای اروپای میانه، غربی یا مثلا آمریکا، آمریکای شمالی. و اینها یعنی این که به این معنی که هزینه‌های سنگین یا فشار اجتماعی سنگین، آموزش پرورش شلوغ، کمبود معلم، افزایش دانش آموزان، بله، کمبود فضای آموزشی و خیلی از این مسائل رو ما داریم تحمل میکنیم، کشور داره متحمل میشه، اما اون نیروی کاری که به یک تخصص نسبی رسیده یا سطح دانشش بالاتر رفته، به محض اینکه میخواد وارد یا باید وارد چرخه کاری کشور بشه، از کشور ما خارج میشه، درون فرهنگ خودشون حذف میکنن. یعنی طرف میره آلمان، انگار یک آلمانی اصیله، کاملا بر طبق منافع اون کشور میان عمل میکنن. اگر یه موقع حادثه مثلا نظامی اتفاق بیفته، جزء مثلا سربازان اونجا میشن، در حوزه صنعت جزء نیروی کار ماهر یا نیمه ماهر اونجا هستن، در حوزه آموزش در سطوح مختلف یا عالی آموزش هستن. خیلی از اصلا خود مهاجرین ایرانی رو در نظر بگیرید یا مهاجرین مثلا اتباع کشورهای ما، اطرافیان ما که مثلا در فلان کشور هستن، الان در سطوح بالا سیاسی هستن، به عنوان وزیر، نمیدونم نخست وزیر، یکی از اعضای کابینه است، شهردار، فرمانداره. و اینها یعنی این که اون کشور مقصد، کشور میزبان، به خوبی تونسته با توجه به اون آموزش‌های چند فرهنگی که میدن از ظرفیت نیروی کار اینها استفاده بکنه. و این دقیقاً یک موضوعی هست که ما به شدت درونش مشکل داریم، نه حتی برای مهاجرین، ما خودمون هم کشور چند فرهنگی هستیم، تنوع فرهنگی و اقوام در کشور ما بسیار بالا، هر گوشه ای از مملکت رو نگاه میکنیم میبینیم فرهنگ خاص خودمون رو داریم، خرد فرهنگ هامون زیادن. الان من سوالم اینه، آقای شفیعی هم اگر اطلاعی داشتن در این مورد مشارکت بکنیم، هم فکری بکنیم با ایشون هم پاسخ بدن به مسئله که ما چقدر در مسائل مختلف کشور، من جمله همین مسئله مثلا سالمندی، تونستیم از ظرفیت خرد فرهنگ های خودمون درجه اول و دو از فرهنگ هایی که به هر ترتیب جز مهاجرینن و درون کشور ما دارن فعالیت میکنن استفاده بکنیم. این یک مسئله و سوال خیلی مهم و کلیدی هست و باید به هر ترتیب مسئولین و سیاستگزاران فرهنگی اجتماعی کشور بیان و پاسخگو باشن که چه کردیم یا چه کردن که ما میاریم هزینه متحمل میشیم، فضای آموزشی، بهداشتی روانی، خانوادگی، رفاهی، همه اینا رو در اختیار اونا قرار میدیم، اما نمیتونیم از ظرفیت نیروی کار، از ظرفیت نیروی فکری، از ظرفیت صنعتی و حرفه‌ای اونها استفاده بکنیم و در نهایت اینها یا به کشور خودشون برمیگردن در بهترین حالت، و یا نه در حالتهای دیگرش مثلا به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن، میرن ترکیه، میرن اروپای غربی، میرن آمریکای شمالی، و در واقع اینجا به تعبیر شما سکوی پرتاب میشده که این جوانان، این نوجوانانی که آموزش دیدن اما بهرش رو کشور دیگه داره میگیره. این یه سوال خیلی بزرگه که به هر حال باید سیاستگزاران نسبت بهش پاسخگو باشن.
درسته، بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. نظر جناب آقای شفیعی رو هم می‌خوایم بدونیم راجع به صحبت‌های آقای بخشی، اما یک تنفسی بگیریم از اتاق فرمان، برگردیم در خدمت شما باشیم.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان.
ثروت خاموش، خاموش. بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور، جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ثروت خاموش،
باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد. افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ، باید به صورت یک فرهنگ در بیاد.
ثروت خاموش با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
ثروت خاموش با استابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. بله، با موضوع چالش مهاجرت و جایگزین کردن جمعیت و تاثیر روانی. آقای شفیعی در خدمت شما هستیم. شما هم نظرتون رو بفرمایید راجع به صحبت‌های آقای دکتر بخشی.
خواهش می‌کنم. ببینید، بله من موافق هستم که ما الان ضرورت جامعهمون اقتضا می‌کنه، یعنی ضرورت بر اساس اون شاخص‌های جمعیتی که کشور داره، این ضرورت واقعا احساس میشه که ما باید به فکر مهاجرت باشیم و باید سازوکارش رو تعریف کنیم. عرض کردم بیشترین مشکل ما اینه که ما اصلا زمان نداریم برای ساخت و برای مهیا کردن زیرساخت‌های سالمندی و مهاجرت در آینده. یعنی ما خیلی زود داریم در این ورطه واقعا هولناک گرفتار میشیم و زمان نداریم و متاسفانه برخی از مسئولین هم هنوز اون دغدغه لازم رو پیدا نکردن.
بله.
مثلا من این رو به شما بگم، تقریبا 11,000 میلیارد تومان این بودجه‌ای بود که اختصاص پیدا کرد برای مسئله جمعیت در سال گذشته. این رو به شما بگم که هیچیش یعنی نقد نشد، اختصاص پیدا نکرد، با اینکه این را مصوب کرده بودن، توی بودجه تعریف شده بود، اما متاسفانه هیچیش وارد میدان نشد. همینطور بعد سال بعدش نماینده های مجلس برای امسال 7000 میلیارد دو مرتبه این بودجه را در نظر گرفتن و تا کنونش هنوز هیچیش اختصاص پیدا نکرده.
با توجه به اینکه آقای شفیعی، با توجه به اینکه قانون جوانی جمعیت هم اگر که برگردیم به طور دقیق مطالعه بکنیم، به نکات خیلی خوب و اساسی اشاره شده بهش، خیلی چیزا درش دیده شده و ابلاغ شده به سازمان‌ها، ارگان‌ها، ولی وقتی مراجعه می‌کنیم به سازمان‌ها، ارگان‌ها، به کارمندا مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که خیلی از بندهای این قانون بهش عمل نمیشه در این سازمان‌ها.
ببینید، می‌خوام بگم از اون طرف ما زمانی نداریم، بر اساس اعلام مرکز ملی آمار و قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت و درمان، ما نهایت 4 سال دیگه بیشتر زمان نداریم. چرا 4 سال دیگه؟ ما در 4 سال آینده بسیاری از زنان ما از سنین باروری، یک حجم وسیعی از اینها که سالیانه داره این اتفاق میفته، اینها از سنین باروری خارج میشن.
بله.
و بعدن دیگه اگه شما به اینا خونه مجانی و ماشین مجانی و حقوق 100 میلیاردی به اینا بدی، اون دیگه قابلیت باروری نداره، دیگه نمیتونه فرزند آوری داشته باشه. هزاران مشکلاتی که در آینده ما باش مواجه خواهیم شد، چه تو حوزه اقتصادی که عرض کردم تو بخش صحبت اولم، و چه تو حوزه فرهنگی، معضلات روحی روانی، بیماری هایی که پدر مادرهای تنها خواهند گرفت. ببینید الان انگلستان و ژاپن جز اولین کشورهایی هستن که وزارت سالمندی و وزیر تنهایی دارن.
درسته.
یعنی تو حوزه تنهایی اینها گرفتار شدن. ببینید اگر امروز من این را اگر دولت مردا صدای من رو میشنوم به خدا قسم اگر امروز این هزینه هایی را که باید انجام بدهید برای اجرای قانون جوانی جمعیت که واقعا قانون بسیار خوبی است اگر اجرا بشود، حداقل تو اون بخشی که عوامل اقتصادی باعث کاهش فرزند آوری شده و باعث شده و در آینده در سالمندی شدیدی گرفتار بشیم حل خواهد شد، اگر امروز این هزینه انجام نشود ده ها برابر این هزینه در آینده این اون رو باید متحمل خواهیم شد که هیچ راه جبرانی هم نداره. شما ببینید بر اساس 3 سناریو داده سازمان ملل متحد، سناریو رشد پایین، سناریو رشد متوسط و سناریو رشد بالا. بر اساس سناریو رشد پایین که منتشر شده در سال 2010 سازمان ملل متحد و در سال 2012 2015 و 2017 باز هم بازنگری شد، ایران در آینده نزدیک در چند دهه آینده جمعیتش به 30 میلیون نفر کاهش پیدا خواهد کرد.
بله.
که این 30 میلیون نفر قریب به 15 میلیون نفر اونها سالمندن. یعنی چی؟ یعنی امروز اگر ما جمعیت 85 میلیونی داریم که کمتر از 9 میلیون اونها سالمنده و امروز واقعا تو حوزه درمان و خدمات درمانی و بهداشتی اونها ما امروز مشکل داریم و به تعبیر یکی از این رؤسای دولت‌های گذشته که مثل قیفی میمونه که تمام بودجه کشور رو داره میبلعه، ما در آینده شاهد 16 تا 23 میلیون سالمند خواهیم بود در آینده نزدیک و در سال 1479 طبق گزارش و پیشبینی سازمان ملل متحد ایران جمعیتی بالغ بر 31 میلیون دارد که قریب به 47% آن سالمند است. یعنی امروز اگر ما 40-50 میلیون نفر کار میکنن حق بیمه میدهند تا 8-9 میلیون سالمند تأمین بشوند و امروز تأمین نمیشوند و قریب به 10 سال است که تراز سازمان های تامین اجتماعی ما منفی است، ما در آینده نزدیک شاهد 3 برابر شدن سالمندا خواهیم بود.
بله.
که دیگر نیروی کار به اندازه امروز هم نخواهیم داشت.
درسته. بله آقای شفیعی به درستی ما... اشاره فرمودین. بله.
بله. حالا من این نکته رو عرض کنم ولی من میگم همه این مسائل درست ما میتونیم صبر کنیم 4 سال تا مسئولین بیدار بشن یه بخشیش که خب تن بدن به مسئله مهاجر با همه این آسیب‌هاش. امروز نمیخوام بگم بیایید از کشورتون حمایت کنید، مردم واقعا کم نذاشته، یعنی واقعا دمشون گرم، واقعا چی آدم بگه، واقعا هر چی میخوان خداوند تعالی به تعالی برای اینا مهیا کنه که واقعا مردم دست گل و مهربون و با صفایی داریم. اما امروز میخوام به مردم بگم عزیزان من، نور چشمای من خاک پای شما، بیایید برای آینده خودمون به فکر آینده خودمون باشیم. ببینید امروز ما 16 میلیون زنان در سن باروری داریم که قریب به 10 میلیون اینها در سن 20 تا 40 سالگی هست و امروز اینها می توانن آینده خودشون رو تضمین کنن، آینده‌ای که دیگر حمایت از فرزندانشان رو ندارن، اون موقعی که 50 سالش میشه دیگه سر کار نمیره، اون موقعی که دوست داره تو خونه نشسته حال و حوصله گردش و تفریح و آنچنانی هم نداره، فقط چشمش به دره که بچهش با نوش بیاد و با این نوش بازی کنه. باور کنید من چند روز قبل یک مادری بود به من زنگ زد، 1 ساعت پشت تلفن گریه میکرد و میگفت من امروز در سن 50 سالگی تنها ترین فرد رو کره زمینم، یه دختر داشتم اونم گذاشته رفته فلانجا، نه نوه‌ای دارم نه بچه‌ای که به من سر بزنه، تا حالا مشغول کار بودم سرگرم بودم، امروز بازنشست شدم، شوهرم 7 صبح میره 10 شب میاد، منم و دیوارهای خونه که مرا میبلعن و مرا میخورن. من میگم برای نجات از آینده خودمون میتونیم شاید یه مقداری این سختیایی که امروز داریم تحمل میشیم بیشتر تحمل کنیم، اما آینده لذت و آرامشش رو ببریم.
بله. اینم
حال اسره یسرا بعد هر سختی حتما یه آرامشی هست. حتی تو حوزه تربیتی فرزندانمون میدونید واقعا بسیاری از الان مشکلات اخلاقی که بر جامعه حاکم شده در خانواده ها حاکم شده به خاطر اون وضعیت تک بعدیه که تو خانواده ها ایجاد شده. من نظرم اینه به جایی که بیایم بگیم چی کار کنیم برای مسئله مهاجر که اونم باید دولت مردان بهش رسیدگی کنن، برای اون فرهنگا و خورده فرهنگایی که آقای دکتر عزیز فرمودن باید حتما بهش توجه بشه. ولی من میگم الان این ظرفیتی که 4 سال باقی مونده، این ظرفیت عظیم رو ما داریم و هر کدوم این مادران فقط یه دونه بچه بیارن، هم کشور از این بحران خارج خواهد شد، هم زندگی خودشان شیرین تر خواهد شد، هم تربیت فرزندشان در محیط امن‌تر و بهتری اتفاق خواهد افتاد. خب چرا الان تو این مسئله ما فعالیت نکنیم؟
بله،
ما که الان به خط قرمز نرسیدیم، 4 سال زمان داریم. اینه که اگه بخوایم بپذیریم که فقط از همین الان بیایم سرمایه گذاری روی مسئله مهاجر پذیری داشته باشیم، این یعنی عدم توجه به ظرفیت فعلی و این واقعا یک خطای راهبردی کلامه.
نه خواهش میکنم آقای شفیع، به درستی اشاره فرمودید. متشکرم بابت صحبتاتون. عرض کنم خدمت شما که بخوایم حالا همین بحث رو ادامه بدیم، به هر حال ایرانی ها خانواده دوست هستن، ایرانی ها بچه رو دوست دارن واقعا. اگر که پای صحبتشون بشینیم، همونایی که فرزند کمی دارن یا اصلا فرزند ندارن، من میشناسم خانواده‌ای که چندین سال ازدواج کردن، زن و مرد، هنوز میگن جرأت نمی‌کنیم بچه دار بشیم، هنوز اینجوریه اونجوریه، مسائل دیگر رو عنوان میکنن که البته حق هم دارن، ولی خب اگر که مشکلاتشون یه مقدار کمتر بشه در سطح کلان برای همه، نه که برای یه نفر، دو نفر و 100 نفر و 50 نفر، به طور کلی مشکلات حل بشه، اصلا به طور طبیعی خانواده‌های ایرانی دوست دارن که این کار رو انجام بدن. یه مسئله ای آقای شفیع اشاره فرمودن در خصوص کشورهایی که وزیر تنهایی دارن و به این مرحله رسیدن. من این سوال میخوام از خدمت آقای دکتر بخشی بپرسم، یا ایشون نظرشون رو بفرمایند که خب اونها اگر وزیر تنهایی دارن و به این نقطه رسیدن، پس آماده بودن آقای دکتر بخشی، خودشون رو آماده کردن. آیا ما برای این بحران سالمندی آماده هستیم؟ ما الان چند تو کشور متخصص یا فوق تخصص سالمندان داریم؟
بله، بسیار ممنونم. من بحثم رو اینطوری ادامه بدم با فرمایش که شما داشتید و استاد عزیزمون آقای شفیعی مطرح کردن. ما در روانشناسی و هم مسئلات سالمندی الان یک موضوعی داریم تحت عنوان سندروم آشیانی خالی، اصطلاحاً تحت این عنوان هست و به این مسئله میپردازه که پدر و مادرهایی که به هر ترتیب به سن میانسالی یا احیاناً سالمندی رسیدن و فرزندانشون یا فرزندشون از خانواده رفته، به هر علتی دانشجو شده، سرباز شده، یا مثلا احیانا ازدواج کرده، یا از شهر و کشور مثلا خارج شده، همونطوری که استادمون فرمودن، و اینها با مسئله تنهایی روبرو شدن که این موضوع روز به روز در کشور ما داره گسترش پیدا میکنه.
بله.
و با وضعیت فعلی نرخ موالید و اتفاقات جمعیتی که دوی کشور داره میفته، در سالهای آینده ما به تعداد بسیار زیادی از سالمندانی مواجه خواهیم شد که یا فرزند ندارن یا تک فرزندن و اون فرزند هم به هر ترتیب بعد یک مدتی که کنار خانواده باشه، بنابرای شرایط زندگی و فرهنگی خودش، بخواد ازدواج بکنه یا کاری رو انجام بده، به هر ترتیب از خانواده جدا میشه. آقای شفیع درست گفتن که ما بر اساس یک در واقع الگویی که مثلا الان 10 میلیون خانم یا مادری رو داریم که خانم متعینه که در سنین بسیار بسیار مناسب برای بارداری و باروری هستند، اما یه درصد بسیار بالای از اینها فعلا از اون الگو تبعیت میکنن. من میخوام یک نکته رو به این اضافه بکنم. ما خانواده هایی که فرزند دارند، خانم هایی که الان مثلا حداقل یک بار وزن هم کردن، از یک الگوی به شدت دارن تبعیت میکنن که الگوی بسیار نامناسبی هم هست و اون هم الگوی تک فرزندیه. یعنی مسئله فرزندی و تک فرزندی موضوعی که الان خیلی از خانواده های ما، حتی اونهایی که دغدغه حوزه جمعیت رو هم دارن، مسئله شناسن، آسیب شناسن و آسیب ها رو هم میدونن، از این الگو دارن تبعیت میکنن. چند تا از خانواده ها، چند درصد از خانواده ها رو میشناسیم که تک فرزندن یا حد اکثر در بهترین حالت ممکن مثلا 2 فرزند دارن که اون هم الان درصدشون به شدت داره میاد پایین. این الگوی تک فرزندی یا حداکثر 2 فرزندی رو اگر با شرایط فعلی و تناسب جمعیتی بخوایم در نظر بگیریم، تا 10 سال، 20 سال و 30 سال آینده ما کشور و سازمان یا مجموعه خواهیم داشت، نهادی رو خواهیم داشت که بیشترین آثار سالمندی، بیشترین تعداد سالمندی اینا هستن و با توجه به مسائلی هم که هم شفی فرمودن، شما فرمودین و هم شنوندان هم در جریانش هستن، متاسفانه فکر خاصی نسبت به این مسائل نشده. یعنی یکی از مهمترین کارها هم برای کاهش در واقع افزایش تعداد نسل جوان نسبت به نسل سالمند از الان باید انجام بشه و همین که فکر اون موقع رو بکنیم که روز به روز تعداد سالمندان داره افزایش پیدا میکنه، چجوری میخواییم با اینها مدیریت صحیح داشته باشیم.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حامد بخشی، دکترای مشاور خانواده، خیلی استفاده کردیم از صحبت شما، و جناب آقای محمد تقی شفیعی، نویسنده کتاب کابوس سالمندی و پژوهشگر جمعیت. از هر دو بزرگوار بسیار تشکر میکنم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقهای اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار میگیرند و در یک جمع‌بندی میتوان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.
متشکرم که ما رو تا به این لحظه همراهی فرمودید. این برنامه ثروت خاموش هم همینجا به پایان میرسه. از شما دعوت میکنم که در جلسات بعدی حتما شنونده ما باشید، ما رو بهره‌مند بکنید از نظرهای خوب خودتون. اگر که موضوعی در راستای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به نظرتون میرسه، با ما در میون بگذارید، راهکاری، نظری، و به هر حال برای بهبود هرچه بهتر برنامه و ارائه هرچه بهتر برنامه ما نیاز داریم به نظرهای خوب شما شنوندگان عزیز. پس 30,36,37 در اختیار شماست. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این انقلاب ویژگی‌های بسیار مثبت داشت و دارد. این انقلاب از باب اینکه یک انقلابی از خود ملت بوده است و مثل انقلاب‌های دیگری که اکثراً یا همه انقلاب ملت مستقیماً نبوده، بلکه گاهی حزبی در رأس بوده است و انقلاب کرده است و گاهی حکومتی بر حکومت دیگر قیام کرده است بر ضد حکومت دیگر و او را سرنگون کرده است. انقلاب ایران نه مثل کودتاهای دنیاست و نه مثل انقلابات دنیا، یک انقلاب خاص به خودش است. انقلابی است که از خود ملت با فریاد الله اکبر و با فریاد جمهوری اسلامی، این دو خصوصیت که یکی خود ملت در صحنه حاضر هست و بود و یکی این که راه یک راه بود، یک راه اسلامی. این دو خصوصیت و دو ویژگی اسباب اون شد که بعد از این که بر این قدرت‌های شیطانی که در ایران هدایت می‌شد و همه قدرت‌ها هم در دنبال اون بودند به شکست رسیدند، اینطور نبود که ملت کنار برد و بگد که ما رژیمی را کنار زدیم و حالا اشخاص خاصی بیان و در صحنه اداره کنند کشور را. خود ملت در همه جا و در همه ارگان‌ها حاضر بودند و تمام جهات انقلاب جوشیده از متن ملت بود.
اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت می‌خونید، نمود رو ببینید و ببینید. معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال فان نباشند، اما این روز خواهد آمد و از زود دیر هم نخواهد شد.
مراسم راه پیمایی و تجمع حمایت از کودکان قصه، زمان شنبه 27 آبان 1402، ساعت 15. مسیرهای منتهی به میدان انقلاب اسلامی. سخنران سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
حالا که خاک فلسطین زیر چکمه های جنگل، قلب بچه های غزه هدف تیر و تفنگ، حالا که ندای مظلوم میاد از مسجد الاقصی، میباره رو سر غزه تموم دردای دنیا.
ستادهای مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مناطق تهران.
یا علی بگیم و با هم پای دینمون بمونیم، ای مسلمانای عالم دعای فرج بخونیم. یا علی بگیم و با هم پای دینمون بمونیم، ای مسلمانای عالم دعای فرج بخونیم، دعای فرج بخونیم.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته، نیازی به تعریف نداره. تا قطع خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
یخچالمون امروز خراب شد.